عصر پاییزیتون بخیر باشه. ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با برنامه رادیو گفتگو. در حالی که رسیدیم به ساعت 7 شب، دعوتو میکنم شنونده برنامه زندگی امروز بدون خط خوردگی باشید.
حاکمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه. ساعت 19:01 هست. امروز اولین روز از آبان ماه سال 1401 هست، در یک هوایی که لطیف هست به خاطر قطرات نمنم بارانی که در بیشتر نقاط کشورمون باریدن گرفته. به لطافت این باران خدمت شما سلام عرض میکنیم، امیدواریم که حالتون خوب باشه. من مهدی معظمی هستم، با افتخار در خدمت شما خواهم بود در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو با مجله رادیویی بدون خط خوردگی. اما آنچه در برنامه بدون خط خوردگی امشب خواهید شد، تبیین بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور، بازی با اهرم FATF علیه ایران، سومین حضور شی جی پینگ در پست ریاست جمهوری چین، رصد آخرین گمانه‌زنی های رسانه‌ای بیگانه در قبال مسائل داخلی ایران و بررسی بحران سیاسی در لندن با استعفای نخست وزیر در کمتر از 2 ماه. اما سامانه پیامکی 301035 مثل همیشه پل ارتباطی مستقیم میان ما و شماست و شما عزیزان شنونده میتونید از طریق این سامانه پیامکی به صورت مستقیم اگر پیامی دارید، نظری دارید، انتقادی دارید و یا هر گونه سوالی داشته باشید، از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید. اما نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی و آرشیو اون رو میتونید در اختیار داشته باشید. به صورت زنده و مستقیم هم هر کجا که باشید میتونید از طریق این نرم افزار کاربردی برنامه مورد نظر خودتون رو در رادیو گفتگو بشنوید. خب در بخش پرونده هفته، تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور.
ایران بدون خط خوردگی.
بله، دیشب ما بررسی کردیم این موضوع رو، چون پرونده هفته هست تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب. محور دوم امروز برآورده کردن انتظارات نخبگان هست که میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا چناری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر چناری، من خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله آقای دکتر، اگر امکانش هست یک جایی ثابت با هم گفتگو بکنیم ممنون میشم، که قطع و وصل نشه احیانا صدای شما. عرض کنم به حضورتون که خب آقای دکتر، یک سری توقعاتی رو نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور در دیداری که داشتن با مقام معظم رهبری مطرح کردند، که خب توقعاتشون توقعات منطقی بود. بعضن به نظر شما این توقعاتی که در سطح نخبگانی کشور هست، چه باید کرد که این توقعات برطرف بشه و جلوگیری بکنیم از خروج یا در واقع یه جوری رفتن نخبگانمون از کشور؟
ببینید، واقعیت مطلب امروز هزار سوم در واقع عصر یقه طلایی ها اطلاق میشه، عصر اقتصاد دانش ازش یاد میشه در مجامع علمی، عصر خدمت شما عرض کنم مدیریت دانش و تبدیل ایده ها به پدیده ها و تجاری سازی کردن دانش و نهایتا منجر شدن به خلق ثروت، که این حوزه توسط نخبگان و جامعه نخبگانی اون کشور اتفاق میفته. واقعیت مطلب این هستش که طبق اصل 3 قانون اساسی در کشور ما،
بله،
نظام آموزش و پرورش تا بعدش در نظام آموزش عالی به صورت رایگان آموزش رو برای متقاضیان و علاقمندان در لوای وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بسترسازی میکنه و در یک بازه زمانی حداقل 20 ساله یک منبع انسانی بنا هست انشاءالله با رعایت همه جوانب و با وضعیت موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب به یک سرمایه انسانی تبدیل بشه. این سرمایه انسانی بنا هست که با عنایت به این که طبق بررسی‌های به عمل آمده ارزش افزوده یک منبع انسانی که به سرمایه انسانی تبدیل میشه حداقل 40 تا 50 سال هست،
بله،
و باور بر این هست که این سرمایه انسانی در واقع با تبدیل کردن ایده به پدیده در پرتیس‌های علم و فناوری، در محیط‌های دانشگاهی، در حوزه‌های مختلف، در رشته‌های متنوع به کشور خودش خدمت میکنه و موجبات خلق ثروت و ایجاد در واقع بهره‌وری در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری رو برای کشور به وجود میاره.
بله. آقای دکتر معذرت میخوام که من صحبت شما رو قطع میکنم. میخوام دعوت بکنم هم شما رو هم شنوندگان عزیز و بخش‌هایی از بیانات مقام معظم رهبری در همین مورد رو در دیداری که با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور داشتن رو با هم بخش‌هایش رو بشنویم. برمیگردیم گفتگومون رو با هم ادامه خواهیم داد.
دستگاه ها توقع داریم که از نخبگان حمایت کنن. این حمایت همش به معنی پول دادن نیست. گاهی پول دادن مضره. حمایت عاقلانه، بخردانه و با توجه به جوانب گوناگون باشه. یکی از موارد حمایت اینه که نخبه‌ای که حالا چه نخبه‌ای که در ایران درس خونده، چه نخبه‌ای که در خارج درس خونده و آمده ایران، داریم از این قبیل، کم هم نداریم، نخبه‌هایی که در خارج درس خوندن و به جایی رسیدن و حالا آمدن ایران، اینا دو تا توقع دارن. این دو توقع برآورده کنیم براشون. یک توقعشون اشتغال مناسب با دانششونه، یک توقعشون امکان ادامه تحقیقات ارتباط با مراکز علمی دنیا. این دو تا توقع نخبه‌های ماست. توقع زیادی نیست. بنده اطلاع دارم نخبه‌ای که میخواد در هیئت علمی دانشگاه وارد بشه با انواع اقسام ترفندها جلوشو میگیره نمیذاره. چرا از این نخبه استفاده نمیکنه؟ بعضی از نخبه‌های ما، نخبه‌های برجسته، بیرون درس خوندن، آمدن اینجا با امیدی که بتونن کار کنن، بر اثر همین رفتارها برگشتن رفتن، دیدن اینجا نمیشه زندگی. خب من چه توقعی بکنم از این جوان؟ باید حمایت کرد.
بسیار خب آقای دکتر چناری، بخشهایی بله. از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم. به نظر شما در حال حاضر مهمترین دغدغه‌ای که اکنون در مورد با نخبگان کشورمون وجود داره و مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن چی هست؟
خب واقعا به جهت اینه که تمامی سطوح نظام ارشد مدیریتی رو از مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و در سی و چند در جایگاه رهبر معظم انقلاب در جایگاه رهبری تجربه رو با خودشون حمل میکنن، بسیار جامع و مانع فرمایشات بسیار ارزنده‌ای رو فرمودن که در دو حوزه اشاره فرمودن: اشتغال مناسب با اقتضای دانش مربوط و همگامی با اون رشته‌ای که تحصیل کرده، و دوم امکان ادامه پژوهش‌ها و تحقیقاتی که نخبگان ما علاقه‌مندن ادامه بدن و با مراکز علمی و فناوری دنیا در ارتباط باشن. این دو حوزه در واقع خیلی هزینه بر هم نیست. واقعیتش اینه که امروز جامعه دانشگاهی ما، من به عنوان یکی از افرادی که قریب 20 سال هست در این حوزه، افتخار معلمی در دانشگاه رو در حال فعالیت هستم، بسیاری از اتفاقاتی که در مورد نخبگان اتفاق میفته باور بر این حوزه میبایستی تغییر بکنه. یک باور غلطی در این فضا در جذب نخبگان محیط‌های علمی کشور و نخبگانی که در خارج از کشور تحصیل کردن و به کشور بازگشتن وجود داره. یک تغییر اصلاح رویکرد نیاز هست که زمینه جذب این عزیزان رو ما فراهم کنیم، به علت اینکه این عزیزان سرمایه های ملی ما هستند، سرمایه های ارزشمندی که می توانند منشأ تولیدات ارزنده علمی برای کشور که در حوزه های مختلف، سلول های بنیادی، در حوزه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، در حوزه فضایی، در حوزه علوم انسانی، در حوزه های متعدد و مختلف، نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، ما رو می توانند ایمن کنند از در واقع نیاز به خارج از کشور و خودکفایی رو برای کشور به دنبال داشته باشند. در حوزه دیگر خب به علت اینکه امروز در حوزه علم و فناوری عصر سرعت هست و به زعم بسیاری از صاحب نظران در هر شبانه روز 33,000 برگه آچار اطلاعات در همون حوزه‌ای که شما دیروز در حال مطالعه اون بودید امروز به اطلاعات دیروز اضافه شده. یک نخبه‌ای که میخواهد خودش رو در عرصه علمی به روز نگه داره میبایستی با عرصه فعالیت‌های علمی جامعه بین المللی در ارتباط باشه. این بستر متاسفانه در یک حوزه‌هایی به جهت تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه با موزل مواجهیم ما. فلذا شما در حوزه تحقیقات علمی و مقالات علمی، ما متاسفانه در خیلی از موارد این عزیزان با موزل مواجهند.
بله.
که بایستی تمهیداتی سنجیده بشه و بسترهایی فراهم بشه که ما در واقع یک روی کردش نگاه به شرق هست. امروز دانشگاه‌های کشور چین جز دانشگاه‌های برتر دنیا هستند. دانشگاه‌های کشور روسیه در حوزه‌های دانشگاه‌های معتبر در بسیاری از کشورهای دیگه ما بایستی اقدام کنیم. در واقع من احساس می‌کنم که بسیاری از عزیزان برنامه روزی دارن در فعالیت‌های کاریشون در حوزه نخبگانی. فلذا ما می‌بایستی برنامه روزی رو کنار بگذاریم و به برنامه ریزی روی بیاریم. به علت اینکه برنامه روزی ما رو دچار آفت برنامه سوزی کرده و برنامه سوزی نتیجهش همین رفتن نخبگان ما به خارج از کشور و متاسفانه نفی سبیل اتفاق افتادن. قاعده نفی سبیل رو ما در فرمایشات رهبر معظم انقلاب یک نکته فقهی بودن که امروز متاسفانه برخی از نخبگان ما به جهت کج رفتاری ها یا بد رفتاری هایی که صورت گرفته امروز در کشورهایی که دشمن ما هستند و بر علیه ما دارن کار میکنن امروز به عنوان یک عامل در خدمت اونها بر علیه منافع و در واقع کیان کشور ایران ما دارن تحقیقات علمیشون رو در اختیار اونها میگذارن. در حالی که اگر ما این حوزه رو توجه جدی داشته باشیم سرمایه های انسانی ما در داخل کشور میبایستی بسترهای مناسب اونها فراهم بشه. فلذا شما عنایت داشته باشید این حوزه اگر کسی در محیط های دانش خوشبختانه نرخ سواد کتبی در کشور ما به حمدالله به برکت نظام جمهوری اسلامی در طول این 40 سال گذشته بسیار بالا رفته. نقش بانوان عزیز ما در حوزه علمی امروز شما غیر قابل تصور هست در مقایسه با گذشته و امروز نیمی از جمعیت تحصیل کرده جامعه کشور ما جامعه بانوان ما هستند که در حوزه های نخبگانی هم ایفای نقش پررنگی دارن. فلذا میبایستی در این عرصه ما بیاییم و یک همابزایی داشته باشیم بین معاونت علمی فناوری ریاست محترم جمهور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر حوزه هایی که در این فضا هم در نقش و عهده دارند با ایجاد یک همافزایی همکاری برنامه ریزی شده با دارا بودن نقشه راه مبتنی بر یک هدف مطلوب تعریف کرده که ما بهترین نقشه راهی که می توانیم برای خودمون تعریف کنیم در حال حاضر بیانیه گام دوم انقلاب هست.
بله.
به عنوان اسناد بالادستی ما می تواند به عنوان محور قرار بگیره. اما واقع مطلب بومی سازی بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه در واقع تربیت و نگهداری جامعه نخبگان کشور نیازمند یک در واقع بومی سازی توسط صاحب نظران در حوزه های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی داره که انشاءالله در این حوزه میبایست اقدامات مطلوب صورت بگیره.
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر چناری از توضیحات شما و براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. جناب آقای دکتر علیرضا چناری بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. بریم سراغ بخش بعدی، خبرسازی ها درباره کمبود دارو در کشور.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب عرض کنم به حضورتون که خب الان مدتی است که یک سری خبرسازی ها و خبرهای منتشر میشه در مورد کمبود دارو در کشور. پیرامون همین موضوع قرار است با جناب آقای دکتر سجاد اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و داروی کشور صحبت بکنیم. آقای دکتر اسماعیلی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای دکتر اسماعیلی، خب طی روزهای اخیر خبرهای مطرح شد مبنی بر اینکه دارو و به خصوص آنتیبیوتیک و سرم در کشور با کمبودش مواجه هستیم. شما این فضا رو چطور میبینید و ارزیابی شما چی هست؟
خدمت شما عرض شد که در بحثی که حالا تو فضای رسانه مطرح شد راجع به بحث کمبود آنتیبیوتیک و سرم، کمبود به معنایی که دارو به میزان کافی تامین نشده وجود نداشت. برای مثال برای سرم ها در شهریور ماه، یعنی ماه گذشته، حدود 15 میلیون عدد سرم از طریق تولید داخل و 2 میلیون و 500 هزار عدد از طریق واردات تامین شده، یعنی 17 میلیون و 500 هزار عدد سرم تامین شده که این آمار بی سابقه ایه.
خب این نیاز کشور چقدر هست در مصرف سرم؟
ببینید نیاز کشور امسال به خاطر اینکه خب دو تا موضوع داشتیم، به خاطر فصل گرما،
بله،
گرمای بیش از حدی که وجود داشت، مصرف بسیار بسیار افزایش پیدا کرد، و نکته دومی که داشتیم در بعضی موارد ممکن بود که سرماخوردگی های جزئی که وجود داشته باشه، حالا یا ممکنه کرونا باشه یا ابتلا به کرونا نباشه، به خاطر همین دچار یک سری تجویزها که نادرست شدیم که باعث شد مصرف سرعان اوورلود بشه، و به خاطر همین افزایش مصرف ما با وجود اینکه 40% بیشتر از سال گذشته، سال 1400،
یعنی این 17 میلیون که میفرمایید 40% بیشتر از سال گذشته،
بیشتر از سال گذشته است، یعنی مثلا کمبودهایی که مطرح میشه به معنی عدم تامین نیست، تامین شده ولی اینقدر مصرف بالا بوده که این تناسب عرضه تقاضا یه جایی از بین رفته. در قضیه سرم خدا را شکر این موضوع به حالت پایدار خودش برگشته. الان گزارش هایی که از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به ما تو این دو روز و سه روز اخیر رسیده، ما دیگه مشکلی در زمینه تامین سرم نداریم، ذخایر خوبی دارن دانشگاه های علوم پزشکی که بتونن سرم های مراکز درمانی رو تامین کنن. در زمینه آنتی بیوتیک هم دقیقا مشکلی بود که مواجهه با سرم بود. ببینید آنتی بیوتیک در سال 1400 حدوداً 16 میلیون عدد تامین شد، کلن آنتیبیوتیک های مورد نیاز برای کودکان، یعنی سوسپانسیون ها با شربت ها. و چون چرا؟ چون که بالاخره پیک کرونا زیاد بود، بیمارایی که حالا بالاخره کرونا میگرفتن به خصوص در موجهای سنگین دچار بستری شدن میشدن، و وقتی بستری میشدن الگوهای تجویز و درمانشون تفاوت پیدا میکرد. در زمینه در سال 1401 چون با واکسیناسیون سراسری که انجام شد و عمدتا بیمارانی که حالا ممکن بود سرماخوردگی بگیرن یا اون سرماخوردگیشون ناشی از حالا ویروس کرونا باشه، عمدتا به صورت بستری مداوا شدن، و خب اینجا هم خب بیماری بالاخره ویروسیه دیگه، بیماری ویروسی اصلا دلیلی برای تجویز آنتیبیوتیک وجود نداره، ولی ما اینجا هم متاسفانه شاهد تجویز بیرویه آنتیبیوتیک بودیم در بیماران ویروسی. نکته حالا برای بینندگان بگم،
شنوندگان
هستش که ما شنوندگان ببخشید، ما در چند دو حالت فقط میتونیم آنتیبیوتیک برای بیماران ویروس تجویز. حالت اول اینه که برخی از مثلا حالا کودکان ممکنه سکندری اینفکشن، یعنی عفونت ثانویه به دلیل این تبدیل میکروب بشه، اونجا باید آنتیبیوتیک تجویز. برای یکی هم بیماران حساس، سالمندان، بیماران مثلا گروه هایی که سیستم ایمنیشون تعدیل شده، ممکنه این هم دچار عفونت ثانویه بشن. ولی در بقیه موارد ما نیاز به تجویز آنتیبیوتیک نداریم.
خب همین های دکتر، من نمیم این نمیشه مثلا از طریق بخشنامه چیزی مثلا به پزشکان به خصوص اعلام بشه.
سازمان قضا دارو نظارت داریم بر مصرف، اطلاعات میدانی که دانشگاه ایران پزشکی به دست میاره رو جمع آوری میکنیم و خدمت معاونت درمان تقدیم میکنیم که معاونت درمان نظارت لازم بر تجویز داروها رو داشته باشه.
چون خدای نکرده با قصد توهین نداریم به پزشکان کشور درون، ولی بعضی از پزشکان هنوز وارد مطب نشدی نسخه آماده است، یعنی نسخه پر آنتی بیوتیک
در. بله متاسفانه این موضوع وجود داره و ما
میگم حالا اگر بشه این حل بشه
شدیم تو فضای رسانه‌ای،
چون مصرفش خیلی محترم. زیاده این آماری که شما میگید
اصلا من خدمت شما گفتم تامینش خیلی گسترده انجام شد، یعنی این عدم تناسب عرضه و تقاضایی بخاطر اومد به خاطر عدم تامین نبود، تامین انجام شده به قدر کافی حتی بیشتر از سال گذشته، ولی خیلی تجویز تو این دو ماه اخیر
زیاد شد
افزایش پیدا کرد به متوقع مصرف. ولی علی حال ما با این وجود نمیتونیم مردم عزیزمون که بالاخره نسخه میشه براشون آنتی بیوتیک برای بچه‌شون نیاز دارن رو معطل نگه داریم. ما برای آنتی بیوتیک هم با تولید کنندگان جلسات مختلف برگزار شده، ازشون تعهد تامین گرفتیم که طبق برنامه تولید کنن. تولید کنندگان رو الان در حال حاضر به صورت سه شیفت دارن کار میکنن، تولید کنندگان آنتی بیوتیک که شربت‌های مورد نیاز رو تامین کنن و روانه بازار کنن. از طرف دیگه برنامه‌ریزی برای بحث واردات انجام شده. ما تا آخر هفته محمولی خیلی خوبی از سوسپانسیون‌های آنتی بیوتیک وارد کشور خواهد شد و از روز شنبه و یک شنبه در داروخانه با امید خدا توزیع خواهد شد. علاوه بر این تولید داخل هم هر روز داره تولید میکنه، شناسه گذاری میشه و وارد شرکت های پخش میشه. شرکت های پخش هم با سرعت دارن تو داروخانه ها توزیع میکنن. امیدواریم که بحث آنتی بیوتیک هم تا انشالله شنبه هفته آینده به صورت پایدار، مثل سرم که الان خدا رو شکر وضعیتون پایدار هست بشه و ما مشکلی در زمینه حالا آنتی بیوتیکا به خصوص فصل سرد سالم که داره.
آره چون الان از سال بعدم هوا سردتر هست و این سرماخوردگی هم بالاخره بیشتر هم فاز.
واقعا همکاران ما در اداره کل دارو شبانه روز دارن تلاش برنامه‌ریزی میکنن تا این نیازهای دارویی کشور به خصوص در زمینه آنتی بیوتیکا و سرم رو ان شاء الله رفع کنن.
بسیار عالی، درود بر شما، خدا قوت. واقعا میدونم کار بسیار سختی دارید، ولی خب اینکه الان مردم خیالشون راحت باشه که آنتی بیوتیک هست، سرم هم در بازار هست به اندازه کافی.
مشکلی نداره. به صورت داره تعمیم میشه، انشالله تا یه هفته آینده ما دسترسی پایدار ایجاد میکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر اسماعیلی، من سوالی که از شما دارم میخوام کلن یه توضیح بفرمایید، این نیازهای دارویی کشور چطور تامین میشه؟ آیا تا اونجایی که بشه از داروهای داخلی استفاده میکنیم و در شرایط خیلی حاد میریم؟ و
اولویت اصلی ما تامین دارو هستش، چه از مسیر تولید داخل چه از مسیر واردات. ما برآوردی که و جلسات حالا بازخوانی که با شرکت های تولید کننده میذاریم، برنامه تولید اونها رو میگیریم و بر اساس نیاز سالیانه یا ماهیانه کشور یک برآورد کلی میکنیم و در صورت نیاز مابقی نیاز از طریق واردات تامین میشه، چون اولویت اصلی ما تامین هستش سر این موضوع. و حالا سر هم زهر سرم هم بعد شربت‌های آنتی بیوتیک و هم داروهای دیگه اولویت اول ما تامین هستش. حتی برای مواد اولیه هم که مورد نیازه برای تولید داروها در کشور، ما این برنامه‌ریزی انجام میدیم، سیاست‌گذاری انجام میدیم که اگر کشور اون مقدار نیاز به واردات داشت، بلافاصله فراخوان واردات می‌ذاریم و شرکت‌هایی که حالا مجوز دارن از سازمان غذا و دارو واردات رو مثلا مواد اولیه رو هم انجام میدن که ما یک ذخیره مناسب داشته باشیم. الان این کار داره انجام میشه.
برای این تحریم‌ها شما فکر کنم اینجا هم دچار مشکل باشید برای واردات. بله. میگم چون تحریم‌هایی هم که وجود داره بعضن میگن دارو رو تحریم نکردن، ولی خب دارو سختی گیر میاد.
چون نقل و انتقالات بانکی کاملا تحریم، مشکل نقل و انتقال پول داریم. ولی خب بالاخره در حالا تحت هر شرایطی وجود داره، حالا بالاخره تامین کننده‌های ما، وارد کننده‌های ما بالاخره دارن تامین میکنن و نیاز کشور برآورده میکنن. ما هدفمون این هستش که یک ذخایر خوبی رو از مواد اولیه دارویی و داروهای مورد نیاز داشته باشیم، به خصوص داروهایی که ضروری است مثل سرم، آنتی بیوتیک و داروهای ضروری دیگه، تا ان شاءالله در مواردی که لازم داریم دچار مشکل نشیم در آینده.
ان شاءالله. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اسماعیلی از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر سجاد اسماعیلی بودن، مشاور رئیس سازمان غذا و داروی کشور.